میشه با خرما پزونه.
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمونه اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه.
جانم.
به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد. با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی. چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
رادیو سبا تقدیم می کند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خندان. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا در سومین روز از اردیبهشت ماه، قبل از اینکه خورشید به شهر تهران سلام کنه، به تهران سلام کردن. پدرشون کرمانشاهی و مادرشون کاشانی هستند. سه تا خواهر دارن و خودشونم فرزند سوم خانواده هستن. به هیچ عنوان با شیطنت میونه خوبی نداشتن. با این وجود علاقه چندانی هم به مدرسه نداشتن. اما تونستن دانشگاه رو با دریافت مدرک لیسانس کامپیوتر، اونم گرایش نرم افزار، به پایان برسونن. بچه که بودن تنیس روی میز بازی می کردن. بزرگتر که شدن گفتن چه کاریه، میرم شنا و ورزشای رزمی، و رفتن. چند بازیگری، دستیار کارگردانی، عروسک گردانی و رادیو رو هم تجربه کردن، ولی هنر خوب زندگی کردن رو از همه بیشتر دوست دارن. جایی که رنگ آبی و سبز داشته باشه براشون دلنشینه و تو غذاها هم قرمه سبزی و چلو کباب بهشون خیلی میچسبه. تازه اگه دسرم پرتقال، هندوانه و خربوزه باشه که نور علا نور. هیچ کاری به غیر از دوبله رو دوست ندارن و ترسشون اینه که مبادا روزی بیاد که مورد علاقه مردم نباشند. راستی ازدواج کردن و یه دختر گل 11 ساله دارن به اسم تینا. گل مریم رو خیلی دوست دارن ولی هدیه کارت میدن. اونم کارت بانکی. درسته که صبور، گشاده رو و مهربان هستن ولی گاهی وقتا عصبانی میشن. مهمان این برنامه سکانس صدا دوبلور خوش صدا و خوش تکنیک،
من افشین زینوری.
درود بر آقای افشین زینوری عزیز، خیلی متشکرم که دعوت برنامه ما رو پذیرا شدید و خیلی صمیمانه و بدون هیچ چک و چونه ای تشریف آوردید سر برنامه. با شنوندگان سلام علیکی بکنید و بریم سراغ گپ و گفت خودمون.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما. سلام عرض میکنم و با نام خدا. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. انشالله که بتونیم یک گفتگوی خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. و من هر برنامه‌ای که احساس بکنم که برای مردم هست و مردم دوستش دارن، به ویژه خواسته شنونده های رادیو، همیشه سعی کردم که بیام و حضور داشته باشم.
به طب شما جزو صدا پیشگان در عرصه دوبله هستید که شنوندگان که حالا در عرصه خب بینندگان تلویزیون هم هستن علاقه زیادی به صدای شما و اون جذابیت دوبله شما دارن، چرا که در ایران میشه گفت که لئوناردو دیکاپریو با صدای شما شناخته شد، کسی که خب هنرپیشه خیلی شناخته شده ای هست و جزو بزرگان عرصه سینما هم هست و خیلی از بازیگران دیگر. آقای زینوری شما همیشه اینقدر آرومی؟
کلن بله.
آره شما بچه هم که بودین کلن شیطون نبوده.
نه کلن آدم آرومی بوده.
انصافاً یعنی یه شیشم نشکنه.
نه هرگز واقعا.
جدی زنگ خونم نزدین در برین؟
نه من خیلی آدم آروم. واقعا آدم آروم بودم. واقعا بچه آرومی بودم. اصلا ببین اون موقع ها خاطرم هست که خب بچه ها معمولا میرفتن تو کوچه بازی میکردن. آره. منم دوست داشتم و میرفتم ولی خب مثلا خانواده میگفتن نه نرو نمیدونم اینجوری. بعد دیگه اینجوری تربیت شدم، بیشتر گفتم اهل دیدن تلویزیون، کارتون، نمیدونم فیلم سینمایی، کتاب خوندن. دیگه خونه ای بودم دیگه، بچه تو خونه بودم.
یعنی این دیدن تلویزیون و تو خونه بودن و کتاب خوندن تأثیر گذاشت، یعنی علاقه مند کرد شما رو به دوبله و حالا به نوعی میشه گفت صداست دیگه، علاقه مند شدی شما.
بله واقعا واقعا، چون من خاطرم هست که مثلا مدرسه نمی رفتم و از همون قبل از دوران مدرسه علاقه مند واقعا به کار صدا بودم و خوندن رو خیلی دوست داشتم، می خوندم. مثلا تو مجلس می رفتیم، مجلس خانوادگی و اینها، یه چیزایی مثلا می شنیدم از تلویزیون، از رادیو اینا پخش می شد، می خوندم اون موقع ها. و خاطرم هست که خیلی هم مورد استقبال اطرافیان و دوستان و خانواده قرار می گرفت، برای تشویقم می کردن.
الان چی؟
خوندم؟
آره.
الان یک دوتا کار خوندم، یه دونه مجموعه مسابقه جادوی صدا رو بود که سال گذشته تیتراژ پایانیش رو من خوندم.
سری دومش بود درست؟ بله، جادوی
بله،
صدا.
بله تیتراژ پایانیش رو من خوندم، اونم به واسطه این بود که خودم احساس کردم که چون تیتراژ شروع برنامه‌مون حقیقتش به دل خودم زیاد نمیچسبید. فقط با تهیه کننده و کارگردان برنامه‌ام که صحبت می‌کردم میگفتم که به نظرم یه ذره میشه بهتر باشه. حالا در حد وسع و بضاعت برنامه دوستانمون این کارو کرده بودن که حالا خوبم بود، اما خودم فکر کردم که شاید بتونم با هزینه خودم یه کاری رو انجام بدم که حداقل یه مقدار نزدیک بشه به حال هوای برنامه و اینها. و سال گذشته با هزینه خودم،
یعنی تهیه کننده پرداخت نکرد؟
خیر،
دستشون درد نکنه. آره. من از همینجا سلام میکنم، عرض میکنم قربون جیبتون برم که اینقدر هواشو دارید.
البته خدمت شما عرض بکنم که اینم به واسطه این بود که خودم خواستم و اگر که خودم نمیخواستم اون اتفاق نمیافتاد. یعنی همون موزیکی که تهیه تیتراژ جادوی صدا پخش میشد همون پخش میشد سال گذشته هم، اما خودم دوست داشتم این کارو بکنم، این کار دلی بود و انجامش دادم.
حالا ما هم با شنوندا دلی دوست داریم بخشش رو بشنویم، چیکار کنیم؟ یعنی الان
چشم
میخونین الان؟
آخه واقعیتش به خاطرم نیست، میگفت کجاست جادوی صدات، قحطی آرامش همه، حرف بزن به جای من، این آخرین خواهشمه.
کجاست جادوی صدات قحطی آرامشمه؟ حرف بزن به جای من، این آخرین خواهشمه. دنیای تنهاییم کاش دوچار رحمت تو می شد، تا اولین قطره ی هر بارونی سهم تو می شد. کجاست جادوی صدا؟ کجاست جادوی صدا؟
آقای افشین زیروری، شما همیشه اینقدر خاکی هستی یا نه؟
شما که لست داریم واقعا.
نه واقعیت میگم، آخه بعضی هم میدونی چی الان میگی بخون، من الان صدا آماده نیست، فلان نیستم.
قصه اینه که من خودم واقعا از این قضیه زیاد
لذت نمیبرم.
آره خرسند نمیشم و لذت نمیبرم. همیشه هم دیدم واقعا مثلا توی برنامه‌های مختلف، حالا چه این که خودم مجری بودم یا نبودم یا تو تلویزیون دیدم و اینها، حالا الان آمادگیشو ندارم، ببخشید سرما خوردم. آقا بالاخره یه چیزیه دیگه، حالا انجامش میدیم میره. این که شما میفهمید خاکی و اینها، واقعا من خدمت دوستانم گفتم ما ها از مردمیم دیگه. اگر که من بخوام مثلا بگم خب آقا من یک آدم تافته یا جدا بافته یا ما، اینا که فایده نداره که. یعنی اون موقع است که به نظرم اون آدمی که حالا داره کار هنری رو انجام میده میخوره زمین و دیگه خیلی سخت بلند شدنش، چون برای مردم ما داریم کار میکنیم دیگه. اگر یه روز این مردمی که تو کوچه و خیابون ما رو میبینن، منو میبینن، همیشه لطف دارن، واقعا همیشه لطفشون شامل حال من شده، سلام علیک نکنن یا رو برگردونن از من، دیگه اون روز روزیه که روز واقعا تموم شدنه.
چیزی غیر از
آره آدم هست.
قبول دارم. شما بازیگری رو بیشتر دوست داری یا دوبلر رو؟
حقیقتش من کارم رو با بازیگری شروع کردم.
درسته.
و بعد از اون جذب کار دوبله شدم. به نظرم کار دوبله یک در واقع کاریست که شما هم بازیگری رو توش تجربه میکنید، هم کارگردانی رو توش تجربه میکنید، هم صدا رو توش تجربه میکنید، همه اینها جمع شده در قالب دوبله. اما خب بازیگری رو هم بسیار دوست دارم. من سال 68-69 کارم رو با بازیگری شروع کردم، بعدش یه چند سالی کار کردم، بعد دیگه اومدم این طرف دوبله. مجدد از سال 90 با تلفیلم آقای فریدون جیرانی برگشتم به کار بازیگری. بعد از اون هم یک سریال با آقای محمد رضا آهنج کار کردم به اسم آسمان من، و فکر کردم که ای کاش واقعا، نه اینکه الان ناشکری بخوام بکنم، تو مصاحبه‌های مختلفم گفتم، ولی فکر میکنم که شاید اگر همون روزها من کار بازیگری رو ادامه داده بودم امروز خیلی بهتر بود.
هیچی از جایش تکون نخواهد، این همون دایما رو باییه، با هیچی شوخی نداریم، سر پایین، با تو نیستم بگه، سر پایین،
پایین، اصلا تو تکون نخوریم، وگرنه یه گرده تو سخت با او با اون شهریش بکنم، شنیده چه رفیقم چی گفت؟
بنده پایین زنه تو، بنده پایین، تو، سر پایین، پایین اونه، پایین.
اینقدر خوشونت لازم نیست، تو این پرواز زن بچه‌م هستن، لازم نیست اونها رو بترسونی.
بزنش، ساکتش کن.
اگه یه قدم دیگه برداری شلیک میکنم استاد و تمرگ. تو مگه نمیخوای هواپیما رو ببری؟ من کمکتون کنم، فقط خونسرد باشو، بذار همه چی رو با حرف زدن حل کنی.
زیادی حرف میزنه، خفش کن، ساکتش کن، بلش کن، بگرمی یکی خالی میکنم تو گلو،
همه سرها پایین.
راستی شما تقلید صدا میکردین؟
تقلید صدا نه،
تو بچگی علاقه تلویزیون اینا
شاید یه زمانایی، حالا زیاد خاطرم نیست واقعا، نه، ولی بعدش که اومدم کارم رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم در عرصه دوبله، خب خیلی از تیپ‌های مختلف رو گفتم.
حالا به اون تیپ هم میرسیم. الان میخوایم
شده. من هی کلید میدم دست شما.
نه من خودم این کارم. قفله هم اگر باز نشه من راه های مختلف بلدم. آره الان یه شگفتانی داریم برای شما. یک عزیزی پشت خط ارتباطی برنامه سکانس صدا هستن، بنا نیست خودشون رو معرفی بکنن،
من باید بشنسم،
بنا شما سلام علیک بکنید، از صدای ایشون تشخیص بدید که این عزیز کی هستن. بفرمایید سلام علیک بکنید، ایشون جواب.
چشم، سلام علیکم.
سلام آقا، حالتون چطوره؟
به به به
آقای توان عزیز، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. خیلی مخلصم استاد عزیزم، آقای مجید قناد عزیز، دوست داشتنی. واقعا مخلصیم، واقعا ایشون به گردن من و به گردن خیلی از برای بچه هایی که امروز دارن توی این حرفه کار میکنن حق استادی دارن. من اتفاقا مجید جان صبح توی صفحات مجازی داشتم بالا پایین میکردم، دیدم شما لطف کردین دو سه تا از عکسای منو لایک کردین.
بله مگه میشه من رو فراموش کنم؟
زنده باشی
عزیز دلم. همچین عزیز خیلی خوشحالم،
خیلی مخلصم
و همینطور یک برنامه خیلی خوب، اونم سکانس صدا با اون صدای قشنگ خودت که ماشاءالله در این جوانی واقعا به تبریک میگم. تابان عزیز من که اونجا الان مجری هستن، ماشاءالله ماشاءالله از هر انگشتشون یک هنر میاد.
فدای شما بشم،
چه تو نمایشی، چه توی اجرا، توی اجرای مسابقه. من اغلب توی ماشین رادیو رو گوش میدم، رادیو سبا رو گوش میدم.
فدای شما بشم، ارادتمندم جناب قناد عزیز. خوبید، قربونتون برم،
متشکرم.
روم نمیشه یه جمله کلیشه ای رو بگم، ولی به جان خودم من کودکی خودم با شما بزرگ کردم.
خیلی
فدای شما بشم
عزیز دلم، خوشحالم.
آقای قناد عزیز، دیروز شبکه نسیم داشت یه برنامه رو نشون میداد که برنامه های گذشته رو پخش میکنه، نمیدونم خودتون دیدین یا نه. بعد یه قسمت های از اجرای شما رو داشتن نشون میدادن که فکر میکنم مال 1362 نه
این بود فابریک بود.
بعد خانم مجری که اجرای اون برنامه رو به عهده داشتن گفتن که آقای مجید قناد یه جورایی میشه گفت پدر کودک تلویزیون دیگه.
عزیزم
آره، یه لقب اینجوری هم بهتون دادن.
شما لطف دارین، من در از هرچی دارم از استادا و معلمای عزیزم هستم دارم و همینطور مردم خوب ایران، و از این که لطف دارن میگن که نوستالژی هستیم، چون هم پدر هم مادر هم بچه ها ما رو میشناسن، ما هنوز داریم یاد میگیریم افشین جان. و خیلی خوشحالم از این که عزیزان هنرمندی رو میبینم مثل شما، مثل تابان عزیز و بسیاری از عزیزانی که در تلاشن. وقتی میرم دانشگاه چون تدریس میکنم، دانشجوامو میبینم که چه ذوقی دارن در دانشگاه هنر و علم کاربردی 46، لذت میبرم که این بچه ها چقدر ماشاءالله خودساخته و پرتلاشن. من کاری نکردم، فقط هنوز یاد میگیرم. فقط اینو بگم که از بگذارین از برنامه سکانس صدا بگم و تابان عزیز، من میگم همونطور که بزرگتر و حق دارن، بچه ها هم حق دارن. خواهش میکنم به بچه ها، به کودکیشون نگین چون کودک چیزی نمیدونن. اینو در اصل دارم به بزرگترها میگم، به اونایی که برای بچه ها دارن زحمت میکشن. اخیراً در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتباط با قصه های کانون به عنوان داور بودم. آدم لذت میبره وقتی استانها میره و میبینه این بچه ها و این نوجوانا و جوانا چقدر زیبا اون اصالت قدیم رو فراموش نکردن و از قصه ها به خوبی یاد میکنن و استفاده میکنن.
درسته.
من میخوام وقتی برنامه‌تون رو نگیرم، انشاءالله یک فرصتی بشه حتما. اما افشین جان یه چیزی من بگم، زمینه که پسر بسیار مهربان و با استعداد شاید اون زمانی که با من بود فکر کنم 12 سال بودی به افشین. آره
بله بله بله.
و ماشاءالله خودت اینقدر پر استعداد بودی و هنرمند بودی که خیلی خوب سریع کارت رو دوست داشتی و همراه با تحصیلت رفتی جلو. من واقعا به
جناب قناد من معذرت میخوام، الان میخوام یه فضاسازی بکنم. همت بکنید عزیزان، میخوام فضاسازی بکنم از افشین زینوری عزیز و همینطور استاد خودم آقای مجید قناد. آقا میخوایم برگردیم به اون سنی که آقای افشین زینوری افشین جان 12 ساله بودن. میخوایم میخوایم برگردیم به اون زمان. شما مجید قناد الان نیستید، 12 سالگی افشین زینوری است. میخوام یه دیالوگ یا یه گفتگوی الان داشته باشیم ببینیم اوضاع.
فضاسازیشو بکنم.
فضاسازی
بله. شاید آقای قناد خاطرشون نباشه که چه
همینطوره. یه جور دیگه میخوام بگم آقای تابان عزیز، در اصل باز دور نیست از این سن. 16 سالگی ماشاءالله در حین تحصیلشون یک کار سینمایی رو تلویزیونی رو ایشون دوبله کردن که اگر اشتباه نکنم با زبان گویش یزدی بود.
بله بله بله.
پا تو کفش ما یزدی ها کردن.
آه بسیار زیبا این چون یک کار جنگی بود و بسیار زیبا ایشون در اوایل کارش بود و قابل تحسین بود، همه رو متحیر کرد. به همین جهت بسیاری از مدیران دوبلاژ از ایشون دعوت کردن که از همینجا به همه مدیران دوبلاژ خدا قوت میگم و خسته نباشید میگم و همطور دوبلرین کشورمون.
بریم تو فضام
یه تیکه رو اگر آقای پویان عزیز من، ضمن اینکه به همکاری شما الان پشت صحنه تهیه کننده کارگردان صدا همه خسته نباشین میگم این ایام تبریک میگم،
همه دست تکون دادن از اون ور ویزور، منم ارادت
پشت تا فرقورمونه. من میخوام خواهش کنم اگر ممکنه اون تیکه رو، چون بعض وقتا جاهای برنامه‌ای بود و برنامه تلویزیونی من ایشون رو دعوت کردم و با چقدر با لذت ایشون اون تیکه رو اجرا کردن. نمیدونم افشین جون این خواهشه،
بله خواهش
اگر
چشم.
این رو به یاد خاطرات خوب اون تیکه رو بگین خودت توضیح بده.
خدمتتون عرض کنم که یه سریالی بود به اسم بهترین تابستان من،
درسته،
که علی صادقی تازه شروع کارش بود، کار بازیگری و اینها به صورت حرفه‌ای، بعد اون رو آوردن که دوبلش بکنیم. خیلی ها رو آوردن که تست بدن جای علی صادقی صحبت بکنن، چون کارگردان مجموعه دوست داشت که چون قصه توی یزد اتفاق میافتاد، منتها هنرپیشه‌ای استفاده کرده بود که هیچ کدوم گویش یزدی رو بلد نبود.
بله.
بعد گفتن که میخوایم ما اینجوری دوبلش بکنیم و اینها. خاطرم هست که مدیر دوبلاژ اون سریال آقای امیر هوشنگ زند بودن، ایشون رفتن یه مدتی توی یزد دنبال کسی گشتن که در واقع این رول رو بتونه بگه، جای این شخصیت صحبت بکنه، که خب پیدا نکردن، خیلی سخت بود. منتها از کسایی که در تئاتر یزد مشغول به فعالیت بودن، 4-5 نفر رو آوردن تهران که این عزیزان جای شخصیت‌های دیگری که حالا
ولی خب تواناییشو نداشتن
توی قصه بله اتفاق می‌افتاد صحبت بکنن. من رفتم تست دادم و خاطرم هست که یکی دو نفر از عزیزانم که از یزد تشریف آورده بودن با من کار کردن و حالا یه اتفاقایی افتاد که خاطرم هست که بدم نشد، حالا خالص نشد، چون من فکر میکنم من یزد رفتم، خود یزدی ها میگن که آقا شما یه مقدار مثلا ا رو ا بگی مثلا میخوره به بافخ، نمیدونم
بله
میدونی
یعنی
آره شما که دیگه خودتون استاد این حرفه
میرم مثلا میریزی،
ولی من خارج
اون تیکه نمیتونی در بیاری.
خاطرم هست که آره میگفتم که یه تیکش یادمه، میگفتم که
میگم همه زحمت رو شما میکشید اون وقت عشق و کیفش رو اینا میکنن، مثلا همین ادیه فقط بلدن دستور بدن، مثلا همین فرماندهشون دیه فقط بلدن دستور بدن، البته هر کسی رو راه نمیدن. من خودم با همین قدم دو سه تا عراقی اسیر کردم، اول کیو تانکشون آتیش زدم، بعد با یه تا اسلحه رفتم و اسیرشون کردم.
خیلی خوب بود، یعنی انصافا نیستی بگم آره انصافا که تحصیل داره یزدی گویشش ببین با اغماز میشه قبول کرد، یعنی یه دو سه تا سکت داشت ولی بعضی خیلی بد، ولی انصافا 90% سعی بود. من میخواستم بگم مثلا اسیر نمیگم، مثلا اگر اسیر ما کنن
خیلی سخته، واقعا
پوری سخته، لهجه دیه خیلی راحت میشه گف بزنی، یزدی نوخشه اگه بخوای گف بزنی، مگه ژاپنی در میاد؟
اول عزیز اول یادم باشه که ایشون اون موقع در 16-17 سال بودن. یک دو من قرار بود جای یک کسی جوری لب بزنن که احساس کنن اون آدم داره حرف میزنه.
حالا من یه چیزی بگم برای تشویق، آقای افشین زینوری اینجور وقتا که وقتی پوری خششون میشه میگن جگرتشم افشینو
شما که ماشاءالله اینقدر زیبا جای لهجه‌های مختلف حرف میزنید، من دلم میخواد اینو بگم که اگر توی رادیو کسی قرار است با مردم حرف بزنه باید یک همچون استعدادایی داشته باشن. آقای توان شما رو میگم و دوستان بسیاری مثل آقای جاویدان رو میگم و بسیاری از عزیزانی که این فعالیت رو میکنن.
بله
که من از همینجا از شنوندگان عزیز عذر میخوام، زمین که بهشون تبریک میگم، یک سلام میکنم. من مجید قناد میگن عمو قناد، الان با آقای توان و آقای افشین زینوری در برنامه سکانس صدا داشتیم با هم حرف میزدیم که من اجازه میخوام دیگه خدافظی
دوست
کنم.
خیلی مخلصم آقای قناد عزیز، واقعا
عزیزم.
برای من باعث افتخار بود. این فکر میکنم چندمین دفعه است که شما لطف دارین به من.
عزیز منی،
من هیچ وقت محبت های شما رو در تمام طول زندگیم فراموش نخواهم.
عزیز دلم مرسی، مهربونم خوابان عزیز،
الهی فداتون بشم.
همکاران خدا نگهدار،
قربونتون برم، خدا نگهدار. چطور بود شگفتانم؟ خوب بود،
عالی عالی.
فکر نمی‌کردیم
نه
ما از این برنامه ها هستیم. برنامه قشه.
خیلی هم عالی بود، خیلی هم درجه یک.
خب یه سری بزنیم به اتاق فرمان ببینیم خانم باقری چی تهیه و تدارک دیدن، برگردیم در ادامه در خدمتتون هستیم.
ببینم اینجا چی کار میکنی؟
من؟ هنو معلوم نی، ولی هر چه که باشه من خوشم نمیاد، علافیه.
چرا علافی؟ حتما از درس و مشق دقب افته.
بله دیگه، من سه ما تعطیلی رو اومدم مثلا برم بجنگم، ولی یکی میاد مگه کار بلد نیستی، یکی میاد مگه آموزش ندیدی، یکی میاد مگه تخصص نداری. خلاصه یه جوری میخوان آدم علاف کنن.
خب بیرا که نمیگن.
خب بله، منم دوست دارم آموزش ببینم، ولی تا اون موقع این سه ماه تعطیلی تموم شده رفته.
بدون آموزش که نمیشه، براشون مسئولیت دراخه، ممکنه برات اتفاقی بیفته.
یعنی اونایی که اونجا نه آموزش دیدن هیچ اتفاقی براشون نمیفته؟
خب چرا؟
خب ولی... همین دیگه. تازه چرا من که رفته بودم اون جلو سالم برگشتم اومدم.
ببینم کی رفته بودی؟
دیروز. وقتی میگم جلو یعنی اون جلوی جلو. ببینم اصلا تا حالا رفتی اون جلو؟
گهگاهی رفتم،
البته هر کسی رو که راه نمیدن. من خودم با همه قدم دو سه تا عراقی اسیر کردم، اول تانکشون رو آتیش زدم، بعدم با یه تا اسلحه رفتم اسیرشون کردم.
اگه رفتی جلو چرا برگشتی؟
قایمه که رفته بودم، زور زورکی هم آوردنم عقب.
تو ریزه میزهی، جنگ آدم قوی بنیه میخواد.
آخه مگه آدم با هیکلش میجنگه؟ خب با تفنگ میجنگه دیگه. تازه من با همین قدم دو سه تا عراقی اسیر کردم، خیلی ها اونجا قدشون از منم کوتاه‌تر بودن یا پیر مرد بودن. این پیر مرد رو کی میبره؟ خب دوست آشناشون میبرن دیگه. تازه به این چی میگن؟ میگن پارتی بازی. یکی که مثل ما پارتی نداشته باشه شوتش میکنن اینجا.
همچنان شما شرمنده برنامه سکانس صدا هستید و ما در خدمت جناب آقای افشین زینوری هستیم. آقای زینوری، من عادت داشتم توی برنامه قبلی خودم داستانک می نوشتم، بعد دیدیم که خب نویسندمون که حالا آیتم سازی برنامه هم می کنن خانم شیرین روستایی زحمت کشیدن پاشینه کردن توی کفش من. البته هم پای ایشون تمیز بود هم کفش من تمیز بود و نو بود و ایشون یه داستانک نوشتن. دم نه خوب انصافا داستانک ایشونو بخونیم. شما چون علاقمند به کتابم هستید و داستان و اینجور صحبت ها، این داستانک رو میخونم براتون. نظرتون رو در انتها در مورد این داستانک بگید.
چش.
بله. امپراتور دریا که به کمک جانسخت از دست دزدان دریای کارائیب به جان سالم به در برده بود، توانست به همراه مردان ایکس از رودخانه ماه بگذرد و در مدت 24 ساعت به سرزمین آهن برسد. در این میان آقای ریپلی با استعداد که کلید اسرار را در دست داشت، الماس خونین را در اتاق ماروین مخفی کرد. ویل هانتینگ خوب به همراه ارباب حلقه ها اولتیماتوم بورن را به او ابلاغ کردند و دیدند مریخی که از جنگ ستارگان سالم برگشته بود همراه پرستاران ماجراهای اسب سیاه را برای مردی در نقاب آهنی تعریف می کرد که ناگهان کنت مونت کریستوی گم شده با استفاده از برتری بورن پا به فرار گذاشت و گفت اگه میتونی منو بگیر. جانم،
خاطرات سالها برای من زنده شد واقعا. دستشون درد نکنه. خیلی متشکرم. چقدر زیبا، چقدر قلم شیوا، چقدر خوب. یعنی کاملا مشخصه که خیلی فکر کردن برای اینکه اینها رو
با کمترین استفاده از واژگان اضافه ربط دادن اینها
و اینکه پیدا کردن همین فیلم ها، اسم فیلم ها و حالا سریال هایی که الان توی این داستانه که شما بود که ایشون زحمت رو کشیدن خیلی کار مشکلی. من خاطرم هست که اوایل که اومده بودم دوبله، مثلا با استاد آقای عرفانی صحبت میکردم یا با استاد والیزاده صحبت میکردم یا با هر کدوم از عزیزان پیشکسوت، گفتم که مثلا فلان فیلم از شما پخش شد، من دیشب دیدم. بعد به من میگفت کدوم فیلم، چی
جادوشون؟
آره
اینقدر تعداد زیاد بود.
بعد من میگفتم که یعنی چی، چطور